هستند و با فریب سربازان روس از آنها پول و امتیاز می گیرند. او نوشت در لوگانسک چند دسته زنان فریبگر بازداشت شدند. آنها می توانند انقلابی را بارها تکرار کنند. طبق قانون های روسیه اگر سرباز در میدان نبرد کشته شود، همسر و خانواده‌اش می توانند تا 60 هزار دلار کمک دریافت کنند و نفقه بگیرند. در صورت جدی زخمی شدن نیز تا 36 هزار دلار به او یاری پرداخت می شود. اندری چرکاسوف، گزارشگر کرین تایم، یک طرح رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی می گوید، موضوع بیوه‌های سیاه بارها در رسانه‌های زرد روسیه مطرح شده است. یکی از نشریات محلی سیبر گزارش داد که مادر یک سرباز کشته شده از تیومن عروس خاندان را متهم کرده است که ازدواجش ساخته و فریبکارانه بود. جنجال دیگر زمان سر زد که یک اگنت اموال در شهر تومسک به میزاجان مشوره داد که برای خرید خانه با سربازان شرکت کننده در جنگ روسیه در اوکراین ازدواج کنند. او با خنده گفت او کشته می شود و شما 100 هزار دلار می گیرید. این اظهارات با واکنش های سخت کاربران رو در شبکه های اجتماعی روبرو شد. یک از بلاگران با نام گسپاریان نوشت سوال اینجاست که آیا یک اگنت اموال حاضر است مسئولیت چنین نقشه جنایتکارانه را برای خرید خانه به عهده بگیرد؟ بلاگری دیگر با نام مستعار شکسپیر تاکید کرد که این یک جنایت است و باید حکمش زندان باشد. در صحیفه دیگری با نام یادداشت های یک چترباز هم نوشته شده بود زنهای زیادی هستند که حتی برای گرفتن جبران بیشتر بچه دار می شوند. این اتهام ها تصویری همسر قهرمان را که رسانه های روسیه تبلیغ می کنند خدشه‌دار می کند. مقام های رسمی، اعضای حزب حاکم روسیه و حتی پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیوسته با همسران و مادران سربازانی که در اوکراین می جنگند ملاقات می کنند و رسانه های وابسته به کرمل نیز این ملاقات ها را پوشش می دهند. بعضی از بلاگرهای روز همچنین هشدار دادند که این نوع فریبکاری می تواند برای ارتش روسیه خطری استخباراتی داشته باشد. آناستاسیا کاشیوارو، بلاگری طرفدار حکومت، می نویسد بیوه های سیاه تنها از پای پول نیستند، بلکه ممکن است از پای جمع آوری معلومات نظامی باشند. او می نویسد یک گماشته جنسی می تواند چیزهای زیادی درباره دامادش بفهمد و آن را به دشمن گزارش دهد. در حالی که ارتش روسیه با کمبود نیرو در جبهه ها روبرو است، مقام های این کشور هر چند وقت معاش و امتیازهای داوطلبان جنگ در اوکراین را افزایش می دهند. با وجود این، چنین هوسمندکنی این چنین می تواند زمینه ساز سوء استفاده و فریبکاری شود، زیرا برخی افراد در تلاشند از این حالت و مرگ دیگران سود برند.
ورزشکاران تاجیک برای شرکت در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا به تایلند سفر کردند. در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی گوشتی گیری دایر می شود. این افغانی های ورزش را از من نرسالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک برای اشتراک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا به شهر بانکوک تایلند سفر کردند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا که از 25 تا 28 اپریل در بانکوک تایلند برگزار می شود، اشتراک 295 ورزشگر از 30 کشور قاره در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان تلاش می کنند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار 9 مرد و 4 زن داخلند. در رقابت ها میان مردان تاجیکستان را محمد صالح قوتوف، امام علی نورعلی، عابد جیبوف، ابوبکر شیروف، سامان محمد بیکوف، امیدجان رجبوف، جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف و تیمور رحیموف نمایندگی می کنند. در سبقت زنان تاجیکستان را اهلیا مومینوا، مدینه قربانزاده، الکساندرا کان و ویکتوریا کیسیلیووا معرفی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، امسال منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ در قهرمانی آسیا بین دسته ها اشتراک خواهد کرد. بر اساس نتیجه های قهرمانی آسیا و مسابقه دوشنبه گراند سلم 2025، هیئت اساسی منتخب جودوی کشور برای اشتراک در قهرمانی جودوی جهان که از 13 تا 20 ایونی امسال در شهر بوداپشت مجارستان دایر می گردد معین کرده می شود. یادآور می شوم پهلوانان تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودای آسیا که ماه اپریل سال گذشته در هنگ کنگ برگزار شد 3 مدال به دست آورده بودند. سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. مسابقه بین المللی گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه 26 اپریل در قصر تنیسی پایتخت تاجیکستان برگزار می گردد. در این مسابقه انعنوی که باری ششم دایر می شود 108 پهلوان از 25 کشور در وزنهای 65, 78, 95 و جمعی 95 کیلو بین مردان رقابت می کنند. زنان تنها در وزن تا 70 کیلو هنرنمایی خواهند کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان 20 ورزشگر داخل است. تاجیکستان را در وزن 65 کیلو مولا رجب خلیفایف، سهراب باقیف، مسلمبک کریموف، سرور عبدالشکروف، در وزن 78 کیلو محمد شریف نجم الدینوف، رحمت الله بیک فرهادوف، قایم شکرانوف، ابوبکر باقیف، در وزن 95 کیلو اسرائیل رحیموف، الوغبک رحیموف، کامرانشاه استاپیریان، مجیب مهراب جانزاده، در وزن جمع 95 کیلو شکر محمد میر محمدوف، شریف جان نصریف، ددخان قربان علیف، فردوس نسیموف و در وزن 70 کیلو میانی بانوان جانانه نظر و شهیده قلندر و فضیلت گلبایی و نمایندگی می کنند. باید ذکر نمود پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان که سال گذشته کارنامه ورزشی خود را در رشته جودا به انجام رسانیده بود، حالا دیگر باره به میدان نبرد برمی گردد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 110 هزار دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. برای جای اول 10 هزار دلار، برای جای دوم 5 هزار دلار و برای مقام های سوم 2500 دلار تقدیم می گردد. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقه پنجم بین المللی گوشتگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه بیش از 200 ورزشکار از 40 کشور شرکت ورزیدند. مردان از روی 5 وزن و زنان از روی 2 وزن رقابت کردند. بین مردان در 4 وزن پهلوانان تاجیک شهباز سید ابرارف، میرزا جمیل رمضانوف، رحمت الله بیک فرهادوف و عمر رسولوف غالب شدند. در یک وزن دیگر پهلوان از ازبکستان شیر محمد جاندریف پیروز گردید. در بین زنان لی وان تین از چین و آلیونا پراکاپینکا از روسیه صاحبان مدال های طلا شدند. قابل ذکر است که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتگیری مقام بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویسریا به قید گرفته گوشتگیری صاحبی سرتیفیکتی بین المللی گردید.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
خرجی معتمی بابا از آنی تو، صبر از من و تردد غفقا از آنی تو، از روی حولی تا بلبی بام از آنی من، از پشت بام تا به سوریا از آنی تو. سلام بیننده عزیز، این شعری حجوی مشفقی در موضوع تقسیم میراث و نابرابری زن و مرد هنوز در عصر 16 انشا شده است، اما توجه واقعیت زندگی امروزه را در بعض اویله ها هم بازگو میکند.
میگه دختر حق میراث نداره، میگه در کدام قانون گفتگی، میگه همو را بیار مرا نشون بده، میگه ما حصتونو به برورم بده، میگه همه حق پسر، میگه ای بچه های، میگه
قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد.
با مطرح کردن این موضوع نمیخواهیم بگویم که همه مردان و برادران نسبت به خواهران خود بی عدالتی میکنند و آنها را بی سرپناه میگذارند. فقط میخواهم یک جا امروز در سلام خواهر ببینیم که تقسیم میراث بین خواهران و برادران در تاجیکستان از روی کدام معیار صورت میگیرد و تا کجا دختران حق برابر به میراث دارند یا بیشتر کی صاحب دارایی های پدر میشود. چرا به این موضوع رو آوردیم؟ چون که میراث والدان برخی از خواهر و برادران رو با هم جنجالی و دشمن میکند. اینجا از سرنوشت دو زنه میگویم که با فرزندان به جای زیست مونده میگویند سالها تلاش دارند برادران خود رو باور دهند که اونها هم به میراث پدر حق دارند.
مثل طالبان افغانستان برآوردن ای خونه، همه خیلی پرون پرون نکردن دیگه، مرانم طالبان افغانستان مرا برآوردن التماس دید.
پیکر موسعدی و لحظه رونده شدن از خانه پدریش را تصویر کرد. بس بر سر تقسیم خانه پدر سال 2021 به فایده دادرش انجام یافت و با امر دادگاه زن را از خانه بیرون کردند. حالا پیکر مو با 4 دختر و کلین و 8 نبیرش در انبار بازار فرخور زندگی دارد.
اول یکی این دادور سر کرد، من سر کردم که من اونجا زندگی میکنم، من بیروز خرم، اما یکم گفی مرا اهمیت دادن، خونه 3 جدا خونه ساختم، همش گرفتن کندن فر دادن، نه میراث نموده نه ای خونه نه ای زمین. بوز
بحث این زن برای حق خود با برادرش بیش از 15 سال باز ادامه دارد. به ادعای وی چند سال پیش در پی یک سوزش شفاهی خانه را از برادرش خرید، ولی دیرتر برادر دعوا کرد و دوباره منزل را گرفت. پیکرمو میگوید خواست از روی قانون حق خود را طلب کند تا اویلای کلونش صاحب سرپناه شود، اما قضیه به فایده او حل شدنی نیست.
خود یک سوتیخ 25000 سومه، این مرا 10000 سوم چیکردن که ما 10000 سوم در هزار یکم چی نمیشود، تو حتی یک پیشکا گرفتن نمیشود.
او در یک اولای سیر فرزند بزرگ شده است. شش برادر و خواهر دارد. میگوید بعد مرگ پدر با راه برای او نامعلوم برادرش خانه و همه حصه میراث را از جمله حق دختران را هم از خود کرد.
مرا یکم میراثون را تری جعجوی نکدن، نپرسیدن، چی خیلی کدن، اما چی کورسودی کدن، اما برادرم کدن گیای، ما نفهمیم یامی، میگه شش گرفته، یعنی هفت نفریم، یک چه بچی در نظر نگرفتن، شش ایسا میگه که ما پنج ایسا شمی گرفتم، یک ایسای بنوی ما.
ابوسولو سعدیف برادر این زن قبلن در یک صحبت کوتاه با رادیو زودی قرار دادگاه را درست دانسته بود.
انصاف
تقسیم نابرابر میراث بین برادر و خواهران در برخی از خانواده ها سبب جنجال و کنده شدن رابطه های خیش و تباری و به هم دشمن شدن فرزندان گشته است.
نوزادشم یک هفته دیدش ایشم اتکاس کرد.
بحث دادگاهی گلدسته رسولوه هم با برادرش بعد مرگ پدر از سال 2018 شروع شد. زن ادعا دارد که برادرش خود را وارث پدر دانسته نمیخواهد خانه های میراثی را با خواهران بی سرپناهش برابر تقسیم کنند.
بعد گذشتن پدرم دادر خوردی رسولوف زویر پول میراث چی کده میگه دخته حقوق میراث نداره. ما اینا 5 سال شد که در کوارتیرا قتی خواهرم هرون زنی تنها شوهرمون گذشتگی مون همی چی کدستیم مورا حسامون نمیتا.
با گفته گلدسته در حالی که از پدر چور خونه به فرزندان میراث مانده است، او و یک خواهرش به سرپناه مانده در خونه های ایجور زندگی دارند.
در شهر کلوب دو تا خونه داریم، یک چور خونه های چی سکسیا داریم، اما خونه او را پدرم مرا داده بود، نکی به نام خودش بود. ما امرا چی کده بخوای پدرم ای فشار بلندی در چه روز گذشتن ای دنیا ما امرا چی کده نتونستیم، اما خونه را مرا داده بود. حوزی اما خونه را قلب شکسته در اومده، حوزی اما خونه را رحم نمیته. خونه ای که حولی داریم در شهر کلوب، او خونه را نیم خیلی اینا دو خونه دیگه در شهر دشنبه داریم، یک تاش در شیفچینگو، یک تای دیگه در چی 82 میکرا رایوندا یک خونه ها اوجادانی رفتیم، اوجادانی چشنودگی ای اجاره نشین نشین.
پدر گلدسته کارمند سابقه داری وزارت کارهای داخلی بود. در زندگی میراث خود را قانونی و خطی وصیت نکرده است. به گفته گلدسته این اندیشه دودرش که دختر حق برابر در گرفتن میراث را ندارد قضیه را پیچیده کرده است. زوی رسولوف برادر گلدسته گفت طبق قراری صادر کرده دادگاه عمل میکند و دعوای خواهرانش را به اساس میداند. دادگاه به این بحث موی پیش نقطه گذاشت. یک منبع آشنا با قضیه از دادگاه گفت میراث این خانواده با پول حساب شده و آن برابر میان آنها تقسیم شده است. دختران این خانواده مبلغ معین کرده را قبول ندارند و میگویند آن کافی نیست.
همونجا ما را التماس کردن که بیا سازش کنیم، 5 سال شده ما راضی شدیم، نمیقدر گفتیم نمیقدر حصه ما رابطه، ما راضی نکی راضی نمیشود.
زنان این خانواده میگند شکایت و دعوا برای گرفتن حق برابر از میراث پدر را ادامه میدهند.
مثل این مصاحب ما هزارها زن در تاجیکستان با عقیده این که دختر مال مردم است یا با سبب های دیگر از میراث والدین خود بی نصیب میمونند. در دادگاه های کشور چنین بحث ها زیادند. قانون های تاجیکستان در مسئله تقسیم میراث به فرزندان یک خانواده نوابسته به جنسی آنها حق برابر داده است. اما طبق عادت در جامعه سنتی تاجیکستان بعد شوهر کردن دختر خانه پدر و مادر به پسران معمولا پسری خردی میماند و میراث بری اصلی هم آنها دانسته میشوند. دختران هم اکثرا به مال والدین امید نمیبندند تا زمانی که طلاق میگیرند یا به سرپناه میمونند و راه بجز بازگشت به خانه پدر نمیبینند. اینجا هم بحث و جنجال ها شروع میشوند. مطلوبه بابا جانوه حقوق شناسی کمیته کاربازانان هر روز به ده ها زن در موضوع های گوناگون راهنمایی میکنند. یکی از موضوع هایی که زنان در میان میگذارند تقسیم میراث است. از او شرح قانونی این مسئله را پرسیدیم.
طبق کودکس مدنی جمهوری تاجیکستان میراث این گزارش حقوق اموالی میراث گذار با وارثانش. وارثان میشوند موافق همین کودکس مذکور وارثان نوبت اول میشوند، نوبت دویم، نوبت سیم. وارثان نوبت اول این همسر، فرزندان، والدین به حساب می روند. پس از میراث میشود هم به طریق وصیت نامه هم به طریق قانون، یعنی که میراث گذار اگر در دوام زنده بودنش اموال خود رو وصیت نماید به یکی از فرزندهای خود، مثلا به یک پسرش یا دخترش یا که همسرش یا به شخصی بیگانه، بعد فوت میراث گذار اموال وی طبق وصیت نامه تنها به اشخاص معین، یعنی اشخاصی که در وصیت نامه درج گردیده است، گذشته میگذرد. طبق قانون باشد بعد فوت میراث گذار اموال میراثی، مثلا اگر از منزل استقامتی اگر گوییم، با وارثان نوبت اول میگذرد. یعنی چنان که قید کردیم وارثان نوبت اول این فرزندان، همسر، والدین به شما میروند. فرزندان مثلا اگر منزل استقامتی با وارثان نوبت اول به حصه های برابر تقسیم کرده میشود. قانون حقوق دختر، حقوق پسر همه رو برابر در گرفتن میراث معین میکند. یعنی دختر هم حق دارد مثل پسر حصه معینی رو از اموال میراثی پدر و مادر صاحب گردد. مثلا وارثان از 5-6 نفر عبارتند، دختر، پسر، منزل استقامتی یک است. در عمل، در تجربه، وقتی که اونها به نتریس دولتی مراجعه میکنند، نتریس دولتی میراث رو به حصه های برابر باید بین 5 نفر موافق قانون تقسیم کند. لیکن میشوند وارثانی که از حصه خود میگویند که مثلا خیر ما دختر، ما شوهر کده برآمده رفتیم یا که ما خانه و در خود داریم، ما حصه میراثی خود به همین برادرمون یک نفرمون میبخشیم یا که به مادرمون بگذار خانه در نام مادرمون باشه.
وضع در عمل چطور است؟ اگر به خواهر در خانواده مثل برادران میراث برابر تقسیم نشود چی کار باید کند؟
من در تجربه کوری حالت های دیده می شود که وقتی که دختر شوهر کرده برآمده می رود از خانه مثلا میراثی پدر و مادر، بعد چند اگر زندگی وی برور نگیرد، وقتی که وی برگشته می آید به خانه والدین، در این حالت میتونن برادران اعتراض کنن که تو حق نداری، شوهر کده برآمده رفتگی، تو از این منزل استقامتی حق نداری. این خیلی حالت هم میشود که به ما مراجعه میکنن و علاقه مثلا حجت ها را در اداره نتریالی به رسمیت درآورده است، شهادت نامه میراث اخ دل پرونه میگوید که من این صاحب ملکم. لیکن در این حالت ها مثلا بنابر سببی که قانون به این دختر اجازت میدهد که اون هم میراث گذار است و از حصه میراثی پدر حصه دارد، وی میتوند که مثلا با راه مراجعه شهادت نامه به قید گرفته به رسمیت درآورده شده اداره نتریالی رو به طریق سودی بیکار کند. سود شهادت نامه میراث رو بیکار کرده، در اساس حل نامه خود مثلا در اساس حل نامه میراث رو به حصه های برابر تقسیم میکند.
در سامانه های دادگاه های تاجیکستان اعلان بررسی بحث های تقسیم میراث هم زیاد دیده می شود. چرا میونی برادران و خواهران این بحث ها حل نمی شوند و تا به دادگاه می رسند؟
بیشتر پسر رو فکر میکنن که نه، پسر امتیازش زیادتر است یا که ویش حقوقش زیادتر است در گرفتن میراث، چون که وی پسر است وی باید که چی کند. لیکن این خیلی نیست، از نگاه قانون همه فرزند و هم دختر هم پسر همه حصه های برابر خود دارند. کم یافت می شود برادر و خواهر که مثلا برای آسایشته همین مشکل حل کنند، لیکن بسیارش در بحث وای می شوند. مثلا وقتی که پسر اویلا دور شد، فرزند دور شد، بعد محدود میکند حقوق های خواهر که مثلا تو حقوق نداری، تو شوهر کن، تو عهده‌داری شوهر است برای سر مثلا منزل استقامتی تامین کردن.
برای پیشگیری از سرزدن چنین بحث‌ها بین خواهر و برادر شما به والدین چی مشورت میدهید؟
برای این ما به پدر و مادر توصیه میتیم که در وقتی در حیات بودن بگذار همینه به طریق قانونی در اداره دولتی به رسمیت درآورند، بگذار به طریق وصیت نامه باشد مثلا یا که به طریق شرطنامه هدیه باشد، اگر که اونها بخواهند که با یک نفر فرزند یا که بین یک چند نفر فرزند همین میراث اموالی خود تقسیم میکنند، بهتر است که همینه به طریق نتریالی در وقت زنده بودن تصدیق نمایند در اداره نتریالی.
برخی از زنانی که دعوای گرفتن حق خود از میراث پدر را دارند میگویند سالهاست بحثشون با برادران در دادگاه ها ادامه دارد و هیچ حل خود را نمییابد. چرا چنین است؟
مثلا در کودکس باز قید کرده شده است که مهلت دعوا، مثلا مهلت دعوا از که حساب کرده می شود؟ مهلت دعوا از اون نوعی حساب کرده می شود که مثلا شخص از ویران گردیدن حقوق های خود آگاه شد. تا 3 سال، در مدت 3 سال، از روز آگاه شدن تا 3 سال وی میتوند به مقامات سودی مراجعه کند برای برقرار کردن حقوق و منفیت های خود. مثلا اینجا حالت های می شود که مثلا همین مهلت دعوا را می گذرونند، گذشت 5-10 سال می شود، مثلا وی شوهر می کند خانه و در و بعد مراجعه می کند. در این حالت سود می تواند اونجا با در اساس مثلا دلیل ها و با همون تفتیشات سودی می تواند عریضه او را با گذشتن مهلت دعوا رد کند. این خیلی حالت ها را می شود. یا که مثلا اگر منزلی بحثی باشد و یا با اکسپرتیز سودی را مونه کرده می شود، همین طول می کشد تو از اکسپرتیز مولشناسی می آید، همین می تواند که همون بحثی اون را دوام دار وی کند.
تقسیم میراث در بسیار حالت ها در جامعه سنتی تاجیکستان بر اساس شریعت اسلامی اجرا می شود. این بحث ها زمانی به دادگاه می روند که در این دایره حل نمی شوند. به مرکز اسلامی تاجیکستان هم ساکنان با چنین سوال مراجعه میکنند. تقریر روحانیان این مرکز موضوع را شرح دادند، پس از مرگ پدر برای هر پسر یک حق و برای هر دختر نیم حق میرسد.
اگر رفت انسان طریقه نکرد، تقسیم نکرد و از دنیا چشم پوشید، هر اون چیزی که منصوب به شخصیت همین انسان است بین وارثان تقسیم میشود. فرض کردیم که اگر فرزند داشته باشد، هشت یک مال همسری او میگیرد و دخترها و پسرها باشد، اگر یک پسر حق دو دختر رو میگیرد، یعنی دو دختر در گرفتن حق برابر یک پسر هستند.
سببی برتری پسر در دریافت میراث نسبت به دخترها از نگاه اسلام در آن معنی داد می شود که مسئولیت خروجات زندگی و تأمین زن بر دوش مردان است. این سوال به پاسخ می ماند که اگر دختر خانه ویران شده باشد و دستنها ماند، آنگاه چی می شود؟ جامعه شناسان برتری پسر نسبت به دختر را در دریافت میراث به فرهنگ مرد سالار در جامعه های نظیر تاجیکستان ربط می دهند. یعنی به گفته آنها از بس که ادامه نسل یک اولاد به مرد بستگی دارد، انتقال مالکیت نیز توسط مرد صورت می گیرد و فکر می کنند که اگر میراث به زن ماند بیگانه می شود. صاحب نظران می گویند برای تامین عدالت جنسی باید ذهنیت و فرهنگ جامعه عوض شود تا فرزندان را به خودی و بیگانه تقسیم نکنند. آنها پیشنهاد دارند که اگر والدین می خواهند بعد از مرگ خود فرزندان را با هم جنجالی نکنند و هم دختران در سخت‌ترین لحظه زندگی گوشه برای سرپناه داشته باشند، باید از روی عدالت برای آنها هم حق پیشبینی و پیشا پیش تصمیم خود را به طور رسمی ثبت یا وصیت کنند. بیننده عزیز، اگر فکر و نظر یا پیشنهاد درباره این نشری سلام خواهر دارید، حتما به ما نویسید یا به رقم های زیر زنگ زنید. ما انتظار نامه و زنگ های شماییم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم، آمی بستم دیگری چرا دیر چرا وقتی من تنهایم دیر دیر تو